عقل شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو، خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، جمعه شما به خیر و نیکی. دعوت می‌کنم شنونده خبرهای معارفی این ساعت باشید. دستور رئیس جمهور برای بسیج همه امکانات و امدادرسانی به سیلزدگان خراسان رضوی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در گفتگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین اخبار و اقدامات انجام شده دستور داد به سرعت و با تمام امکانات به وضع سیلزدگان و آسیب دیدگان رسیدگی شود. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کمک رسانی به بیش از 1000 نفر در سیل و آبری گرفتگی استان خراسان رضوی خبر داد. آقای محمودی گفت 2039 نفر از سیلاب خراسان رضوی متاثر شدند که امدادگران هلال احمر تا ساعت 22 دیشب به 1162 نفر آسیب دیده از سیلاب امداد رسانی کردند. در همین حال آستان قدس رضوی هم با توزیع 3000 غذای گرم بین سیل زدگان و اسکان بیش از 25 هزار خانوار در زائر شهر رضوی به کمک سیل زدگان شتافته است. میزبانی خادمان رضوی از زائران در دهه کرامت. حرم مطهر رضوی بیش از 60 هزار خادم و خادمیار دارد که در 32 عنوان خدمتی به زائران امام رضا علیه السلام خدمت رسانی می کنند.
یکی برای 20 و اندی سال،
مدت 28 سال خدمتگزار این دربار هستم،
و یکی برای چند ماه،
مدت کمی که خادم افتخار خادمی حضرت امام رضا رو دارم،
یکی در کفشداری خدمت میکند.
اینجا دائما ما با خاک پای زوار در ارتباط هستیم و این توفیق میدونه برای خودم،
و دیگری دربار حرم مطهر رضوی است.
منم اینجا که هستم نوکر حضرت زائر و نوکر زائرین امام رضا هستم.
یکی مشهدی است و دیگری از هزاران کیلومتر آن طرفتر توفیق خدمت پیدا کرده.
از استان اصفهان خادم یار افتخاری کتب الانوار هستم.
در این آستان هر کس لباس خدمت به تن می کند، خود را موظف به کسب رضایت زائرین می کند.
فقط هدف من چه خودم چه همکارا فقط زائرینه، خدمت به زائرین، که زائرین انشاءالله با لب خندون از اینجا برن.
برای خدمت به زائرین لحظه شماری می کنند.
اصلا الان که شیفت ما تموم شد باز خدا شده دیر دیرام هم شد که شیفت بعدی ما برسن.
سالانه بیش از 60 هزار خادم و خادمیار در حرم مطهر رضوی مشغول خدمت هستند. سالانه بیش از 30 میلیون زائر به آستان ملک پاسوان رضوی مشرف می شوند و خادمین این صحن و سرا شرایط زیارتی آرام را در سایه خدماتی متنوع برای زائرین مهیا می کنند. علی محمدی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
به مناسبت دهه کرامت، جشن بزرگ امام رضایی ها امروز همزمان در تهران و 10 شهر بزرگ کشور برگزار می شود. مسیر این جشن در تهران از میدان هفته تیر تا میدان ولی عصر به مسافت 2 کیلومتر است. قرار است در این جشن 12 هزار خادم در قالب 400 موکب به شرکت کنندگان خدمت رسانی کنند. جشن امام رضایی ها از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 10 شب با حضور مداحان برتر کشوری ادامه خواهد داشت. برگزاری پویش امیدآفرینی با هدف جمع‌آوری کمک هزینه برای درمان کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص و آزادسازی زندانیان از دیگر برنامه‌های این مراسم است. ایران ادعای سران اتحادیه عرب درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت به دفعات تاکید شده است جزایر سگانه ایرانی جزء لاینفک و ابدی سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده و طرح ادعاهای بی اساس در این بیانیه مردود است. آقای کنعانی بند مربوط به جزایر سگانه ایرانی واقع در خلیج فارس مندرج در بیانیه 33مین نشست سران اتحادیه عرب در بحرین را قابل قبول ندانست و آن را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این حال از بندهای بیانیه پایانی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه استقبال کرد و بر لزوم انسجام و اتحاد بیشتر کشورهای اسلامی برای متوقف کردن جنایات جنگی رژیم صهیونیستی تأکید نمود. دولت با خیرین همراه می شود. معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه نشست خیرین استان مازندران از تشکیل ستاد همافزایی دولت و جامعه خیرین خبر داد. آقای منصوری افزود:
بر حسب فرمایش و دستوری که رئیس جمهور دادن، ما برای تسهیل ارتباطمون با جامعه خیرین ستاد همافزایی دولت و جامعه خیرین رو در نهاد ریاست جمهوری تشکیل دادیم. مسائل خیرین در این دفتر رسیدگی میشه. اجزا مراجعه میکنن، بعضی از بزرگواران مستاقی نکته‌ای دارن، این رو رسیدگی میکنیم حل و فصل بشه. گاهی توصیه ها و مراجعات دوستان در رابطه با اصلاح فرایندها، اصلاح آیین‌نامه‌ها، قوانین و قواعد بالادستی هست، اونها که در دولت باید انجام بشه پیگیریم که انجام بشه. اگر اصلاح قانونی هم نیاز بشه در مجلس دنبال بشه، خب بر اساس تاکید رئیس جمهور ان شاء الله این کارو انجام میدیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت تا پایان سال جاری بیش از 13 هزار کلاس درس در 3 هزار فضای آموزشی جدید به بهره برداری خواهد رسید. آقای مراد صحرایی در آیین افتتاح یکی از مجهزترین آموزشگاه‌های خیرساز کشور در شیراز افزود در حال حاضر بیش از 7 هزار مدرسه را تجهیز، تکمیل و یا بازسازی کرده ایم که 11% از این مدارس را کاملا به وسیله خیرین انجام شده و 56% نیز با مشارکت خیرین و دولت در حال انجام است. 9 روز از فعالیت 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور 1700 ناشر داخلی می‌گذرد که یکی از ناشران انتشارات دلیل ماست. این انتشارات کتاب‌های معارفی و دینی را در این رویداد بزرگ فرهنگی به مخاطبان معرفی کرده است. آقای سعدی، مدیر انتشارات دلیل ما:
انتشار دلیل ما تخصصا در حوزه معارف اهل بیت در افغانستان فعالیت میکنه و تا کنون بیش از 1000 عنوان کتاب در حوزه معارف اهل بیت و احیای تراث شیعه کتاب منتشر کرده. مخصوصا از نویسندگان معروفی که کل آثارشون در انتشار دلیل ما هست، علامه محمد رضای حکیمی هست که مهمترین آثارشون هم الحیات در 12 جلد که ما منتشر کردیم، و از چیزایی که من خودم خیلی به علاقه مندم که ان شاء الله به داد ما برسه، موسویه حضرت زهرا سلام الله علیها در 25 مجلد که ما توفیقش رو داشتیم، و انواع کتاب شناسی هایی که از اهل بیت داریم، و الحمدلله ما کتاب های زیادی داریم که اینا بالای تیراژ 1 میلیون جلد داشته، مخصوصا در موضوع احکام که عزیز ما حاج آقای فلاح‌زاده دیگه شخصیت احکامی ماست دیگه، این احکام پسران و دختران ایشون تا حالا تیراژ بالای 500 هزار جلد چاپ شده. ما در سالن شبستان هستیم و راهروی 16، اونجا در خدمت عزیزان هستیم. شاید دلیل ما سعی میکنه تخفیفات ویژه بده دیگه، ما اصلا معروفه که در نمایشگاه ها سعی میکنیم به بهانه کتاب رو به دست مخاطب بدیم دیگه.
کتاب حاج قاسمی که من میشناسم به چاپ 185 رسید. این کتاب و کتاب های پر مخاطب دیگر با موضوع سردار سلیمانی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شده است.
گوشه‌ای در شبستان نمایشگاه کتاب و غرفه‌ای که کتاب‌هایی از جنس ادبیات پایداری و جبهه مقاومت در قفسه‌هایش به چشم می‌خورد. به گفته علیرضا رستمی، مدیر اجرایی انتشارات خط مقدم، کنعان، پرتگاه، پشت پاشنه و رختشو نمونه‌ای از کتاب‌های جدید هستند که به نمایشگاه رسیدند.
در این نمایشگاه با 70 عنوان کتاب حاضر شدیم.
کتاب‌هایی درباره حاج قاسم یا به روایت سردار شهید که گل سرسبد کتاب‌های این غرفه هستند. از کتاب شاخصهای مکتب شهید سلیمانی و سیمای سلیمانی تا نامزد گلوله ها و کتاب پرفروش حاج قاسمی که من میشناسم.
حضرت آقا توی سالگرد شهید سلیمانی در جمع دیدار با خانواده شهید سلیمانی یک خاطره ای رو از این کتاب نقل میکنن و کتاب اونجا معرفی میشه و باعث دیده شدن این کتاب میشه. اون خاطره همون خاطره مشهوره که حاج قاسم بابت عمل فرزند شهید پشت درب بیمارستان منتظر موندن تا اون فرزند شهید از اتاق عمل بیرون بیاد و گفتن که من به جای پدر شما اینجا منتظر موندم، چون پدر شما در دفاع مقدس به جای من شهید شده.
و کتابهایی که به سفارش سردار سلیمانی تولید شده.
برای کتاب پاییز 50 سالگی ایشون به ما قول داده بودن که در مراسم رونمایی کتاب حاضر بشن و در مراسم شرکت بکنن، که متاسفانه کتاب بعد از شهادت ایشون آماده شد و کتاب دردانه کرمان خاطرات شهید بادپا که از رفقای حاج قاسم بوده.
با موضوع شهید سلیمانی کتاب‌های زیادی در این غرفه و غرفه‌های دیگر نمایشگاه کتاب به مخاطبان عرضه می‌شود. انسی بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده خبرهای معارفی هستید. ارائه مشاوره رایگان حقوقی به زائران بقای متبرکه. معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت هر ماه در یکی از بقای متبرکه تعدادی از وکلا و مشاوران خانواده برای حل و فصل و رفع بعضی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به مراجع کنندگان خدمات ارائه می‌دهند. حجت الاسلام حسنی در خصوص چگونگی اجرای این طرح گفت جمعه آخر هر ماه از طرف سازمان اوقاف زمینه حضور تعدادی از وکلا در مکانی فراهم می شود و اقدامات لازم به صورت جهادی انجام می شود. وی افزود در حال حاضر این طرح در مراکز استان اجرا می شود که در صورت استقبال در امامزادگان شهرستان ها نیز توسعه می یابد. پنجمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی با تجلیل از صاحبان 7 اثر برتر ارسالی به این همایش در قم به کار خود پایان داد. تولید اندیشه و نرم‌افزار برای نظام اجتماعی و سیاسی مطلوب و تأمین عدالت و پیشرفت در ابعاد مختلف از اهداف و شعارهای اصلی این همایش بود.
در پنجمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی 210 اثر علمی به دبیرخانه همایش ارسال شد که 7 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
اثر بنده به عنوان مشارکت سیاسی در حکومت غیر مشروع از منظر فقهی اهل بیت علیهم السلام بوده. موضوع مشارکت سیاسی میدونید که یکی از لوازم حوزه سیاست و حکومت هست امروز در جهان.
این همایش با محوریت اندیشه سیاسی، فقه حکومتی و حقوق عامه برگزار شد و تولید اندیشه و نرم افزار برای نظام اجتماعی و سیاسی مطلوب و تأمین عدالت و پیشرفت در ابعاد مختلف از اهداف و شعارهای اصلی این همایش بود. حجت الاسلام عابدی نژاد، دبیر علمی همایش:
هدف اصلی از این همایش توانمندسازی حوزه‌های علمیه و پژوهشگران حوزه‌های علمیه برای بررسی و حل مسائل و مشکلات و موضوعات مربوط به حکومت اسلامی و حکمرانی دینی هست.
آیت الله حسینی بوشهری، رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هم توانمندسازی طلاب در حوزه پژوهش‌های مرتبط با حکومت اسلامی را ضروری عنوان کرد.
فضلای عزیز ما، اساتید ارزشمند ما با تولید محتواهای فاخر راهی را پیش پای مسئولان و کارگزاران نظام برای هرچه بهتر اداره کردن این نظام اسلامی انشاءالله برد.
حسین تغییرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. همایش بین المللی ظرفیت‌های فرهنگی و علمی ایران و آمریکای لاتین برگزار می‌شود. این همایش به همت مجتمع آموزش عالی زبان و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی 31 اردیبهشت در قم برپا خواهد شد. آقای قربانپور، دبیر اجرایی همایش، به خبر رادیو معارف گفت
همایش بین‌المللی ظرفیت‌های فرهنگی و علمی ایران و آمریکای لاتین از تابستان 1402 آغاز شد و در 31 اردیبهشت 1403 مراسم اختتامیش با برگزاری کمیسیون‌های تخصصی به 5 زبان که مقالاتی به این همایش رسیده، به اسپانیایی، پرتغالی، انگلیسی، فارسی و عربی، و با حضور و سخنرانی ریاست محترم جامعه مصطفی و ارائه مقالات برتر و در نهایت اهدای جوایز امتیاز به افراد حائز این رتبه برگزار خواهد شد. ما در این همایش از ظرفیت‌های منطقه آمریکا لاتین استفاده فراوانی کردیم و همچنین تعاملات فرهنگی، تعاملات علمی فیما بین برقرار شد. با 250 دانشگاه در منطقه آمریکا لاتین ارتباط برقرار شد و از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی ایران بیشتر آشنا شدند. تا کنون 180 مقاله به 5 زبان به این دبیرخانه واصل شد.
و راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی امروز در 4 استان برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی پس از برگزاری نماز جمعه در 4 محال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد. همچنین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران هم به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه می شود. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به اطلاع شما می رسانم هنگام اذان ظهر به افق قم 12:03 و هنگام اذان به افق تهران 12:01 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارم آقای مهدی کاظمی با شما در این مجموعه خبری خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز جمعتون پرخیر و پرنور و پربرکت باشه. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف، ممنون از اینکه برنامه ها رو دنبال میکنید. ادامه میدیم برنامه ها رو تا لحظات دیگه با شنیدن برنامه زلال احکام و پس از اون بوستان تقدیمتون میشه. کنارمون باشید.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زلال احکام. در این مجال هم توفیق داریم با حضور کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده مباحث مربوط به نماز رو برای شما تبیین کنیم. استاد، خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما عرض سلام داریم خدمت استالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه زلال احکام. در خدمت شما هستیم با سوالایی که مطرح میفرمایید.
خیلی متشکر از حضور جناب علی. جناب فلاح زاده، در بحث قرائت نماز ما با حضرت علی گفتگو کردیم که یکی از واجبات نماز بود و احکام اون رو توضیح دادید. میخواییم وارد بحث از واجب دیگر بشیم که از مقارنات نماز هست و توضیحات حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، خب قرائت جز واجبات نماز است و یکی از واجبات نماز ذکر است. ذکر واجب نماز همون ذکر رکوع و سجده است. ما غیر از ذکر رکوع و سجده ذکر واجب دیگه نداریم. بقیه هرچی خونده میشه در نماز، حالا ممکنه قالب ذکر رو داشته باشد اما نام دیگری داره. مثلا در سوره هم ذکر الهی هم هست، سوره توحید سراسر ذکر است، اما اونجا عنوان دیگه‌ای داره، عنوان قرائت رو داره. یا مثلا در تشهد هم بله خب یه نحوه ذکر الهیه، اما اونم عنوان دیگری داره. اینی که یه اسم جدا داره یه عنوان جدا داره با عنوان یکی دیگر از واجبات نماز، ذکر، این همون ذکر واجب رکوع و سجده است. اگر ما قبل از رکوع بعد از قرائت الله اکبر میگیم درست ذکره ولی مستحبه، اگه بعد از رکوع تکبیر میگیم مستحبه واجب نیست، اگه بین سجده ها میگیم باز اینم مستحبه، اگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد میگیم اینم مستحبه. پس ذکر واجب نماز همین ذکر رکوع و سجده است. حالا تفصیلش چه مقدار باید باشه و اینا در خود بحث رکوع بهش اشاره خواهیم کرد.
خیلی متشکر از حضرت علی که در برنامه حضور دارید. جناب استاد فلاح ساده همراه با شنوندگان خوب برنامه زرار احکام، من درباره واجبات نماز سوالی رو خدمتون مطرح میکنم. اشاره کردید که مقصود از ذکر ذکر رکوع و سجده است، این رو هم توضیح بفرمایید.
بله، واجب دیگر همچنان که حضرت علی هم اشاره فرمودید رکوع است، اما رکوع بله خودش یک فعل است، یک کاره، یعنی رکوع همون خم شدن به مقداری که دستها به زانوها برسد. حالا بعضی از فقها هم میفرمان دست باید بر زانو گذاشت یا احتیاط دارن، ولی برخی از مراجع هم میفرمان همین مقداری خم بشود که دستها به زانوها برسد، اینو بهش میگن رکوع. پس رکوع که جزء ارکان نماز است، یعنی واجب رکنیه، همینه. ولی رکوع واجباتی داره که حالا بهش اشاره میکنیم.
خیلی متشکر. پس واجب بعدی نماز رکوعه. اولا رکوع رو توضیح بدید، بعد شرایط و نکاتی که باید در خصوص رکوع در نماز مراعات بشه.
یکی گفتن ذکر، دوم آرامش بدن در حال ذکر، سوم ایستادن بعد از رکوع. یعنی وقتی ما رکوع میریم ذکر واجب رو گفتیم، حالا اگه مستحب از کاری گفتیم بعد از رکوع باید بایستیم دیگه و به سجده بریم. این معناش این است که طرف از حالت رکوع به سجده نره، یا اگر ایستاد مثلا نیمخیز نشه، که بعضی ها دیدید که سری نماز میخونن بعد از رکوع خوب نمی ایستن، این باید کاملا من بیسته، ولو به یک ثانیه باید این ایستاده بودن و آرامش باشه بعد بره برای سجده. این ایستادنه واجبه. و همچنین حالا واجب دیگرم بگیم آخری رو، بعد یه نکته رو من میخوام اگه اجازه بفرمایید اشاره بهش بکنم، با این آرامش بدن بعد از رکوعه، اینم نکته ایست. و همچنین آرامش در حال گفتن ذکرم که اشاره کردیم. پس واجبات رکوع یکی ذکره، یکی آرامش بدن در حال ذکره، سوم ایستادن بعد از رکوعه، یعنی بیستد. حالا ممکنه ایستاد ولی هیچ توقف کوتاهی هم نداشت، نه یه توقف کوتاهی باید باشه، بدن آرام بگیره بعد بریم سجده. بارها ما در این برنامه و برنامه های دیگه به عرضتون رسوندیم که نماز رو ولو با واجبات بخونید، مستحبات نخونید، هیچ کدام از مستحبات رو به جا نیارید، ولی واجبات رو درست به جا بیارید، عجله نکنید. تا به حد رکوع نرسیدید، بدن آرامش پیدا نکرده است، ذکر رکوع رو نگید. تا ذکر کامل تمام نشده از رکوع بر نخیزید. بعد از رکوع کامل بیستید و یک آرامش ولو ثانیه‌ای داشته باشید. ولو سمع الله لمن حمده نگید. نگید، مستحبه. اما این آرامش ما رعایت کنید. تا قرائت تمام نشده به رکوع نرید. بعضی می‌بینی کفو و نهد رو در حال رفتن دارن میگن، یا هنوز در حال رفتن به رکوع داره ذکر رکوع رو میگه. و همچنین به سجده نرسیدید، اعضای بدن هفت موضع کامل بر زمین قرار نگرفته، ذکر سجده نگید. ذکر تمام نشده سر سجده بر ندارید، بین سجده توقف داشته باشید، بدن آرام بگیره بعد برید برای سجده بعدی. اینا رو مراعات کنید. این اجمالا حالا در باب رکوع و واجبات رکوع که گفتیم رکوع خودش یک فعل است، یعنی یک کاره، و اون خم شدن بعد از قرائت به مقداری که ما دستامون به زانو برسد، و واجباتی داره همینایی که گفتیم. اما حالا ذکر در رکوع و همچنین در سجده، هر ذکری آدم بگه نماز درست، میتونه لا اله الا الله بگه، میتونه سبحان الله بگه، میتونه الله اکبر بگه، حتی میتونه تسبیحات اربعه رو بگه. حالا بعضی خیال میکنن تسبیحات اربعه حتما باید در حالت ایستاده در رکعت سوم و چهارم گفته بشه، نه، در رکوع و سجده هم میتونه. اما بهتر این است که در رکوع ما این ذکر رو بگیم، سبحان ربی العظیم و بحمده، حالا یک مرتبه یا سه مرتبه. یا سه مرتبه حداقل بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. گرچه بیشتر از اینم گفتن خوبه و مستحب است، مثلا 5 بار بگیم سبحان الله یا 7 بار بگیم، و مستحب هم هست که عدد فرد باشه، یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 9 بار، حالا زوجم بود مثلا 4 بارم بگه اشکال نداره، نماز درسته، ولی مستحبه که عدد فرد باشه. در سجده هم باز مستحب است که ما بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، که حالا در بحث سجده اون جداگانه باید گفته بشود، ولی اگر کسی در سجده هم گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، باز نمازش درست، سهون هم بگه باز اشکال نداره، عمدن هم بگه اشکال نداره، ولی عرض کردیم که مستحبه که در رکوع بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده و در سجده بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا حداقل 3 تا سبحان الله بگیم. مقدارش هم خب همینجا اشاره شد که احتیاط هست، بعضی هم فتوا دارن که ذکرمی که میگیم حداقل به اندازه 3 سبحان الله باشه، حالا یا 3 سبحان الله میگه یا 3 لا اله الا الله میگه مثلا.
خیلی متشکرم، یه فاصله میگیریم، بعد خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با مباحث مربوط به واجبات نماز در برنامه زلال احکام.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین گوش بسپارید بر احکام دین، لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
یه بنده خدای نماز رو غلط میخوند، بهش گفتن که آقا چرا یاد بگی هم دو صورت رو، چرا نماز رو غلط میخونی؟ گفت ببین اینقدر خدا تارک و صلات داره که منو باید رو سرش بذاره، همین نماز غلط هم که من میخونم این دیگه پر رویه. تو چه کار داری که خدا انقدر خدا نماز نخون داره که من همین غلطم که میخونم باید رو سرش بذاره؟ نه، تو رو خدا هیچ وقت نمیپذیره، چون تو داری منت سر خدا میذاری. احتقار، احتقار. آقا یه شب عروسی، میگه عروس خانم امشب عروسیه، حالا یه شب ما نماز نخونیم مگه چی میشه؟ حالا دوتا موی ما هم بیرون باشه. یه وقت میگی باشه سعی میکنم وضوع رو نگه دارم انشالله میخونم، اگه نشد فردا قضا میکنم، اعصابم خورده، چرا شب عروسی نماز نخوندم، چرا موام؟ اما وقتی گفتی مهم نیست، حالا همه عالم گیرش 4 تا موی منه، آقا اقتصاد رو حل کنید، اختلاس رو حل کنید، تورم رو حل کنید، خب بابا اینا رو حل میکنن انشالله، ما چون اینا حل میشه یا نمیشه شما حق داری مثلا نماز نخونی، شما حق داری رعایت نکنی، اینو خدا بدش میاد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدس اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
ممنونیم از عنایت شما عزیزان، با استاد فلاح زاده بحث رو دنبال میکنیم در برنامه زلال احکام. بعد از ذکر واجب رکوع اشاره کردید به آرامش بدن در حال ذکر، در این خصوص هم میخوام توضیحات کامل حضرت عالی رو با توجه به نکات فقهی که در این باره وجود داره بشنوم.
بله، همچنان که گفته شد حضرت عالی هم اشاره فرمودید، بحث آرامش بدن در حال رکوع این نکته بود که ما تأکید کردیم، بازم تأکید میکنیم. خب حالا سوال این است که آرامش مقصود چیه و به چه مقدار؟ حالا مثلا ذکر واجب گفتیم، در حال گفتن ذکر مستحب هم باید بدن آرام باشه یا نه؟ بله، آرامش به این معناست که بدن حرکت نداشته باشه، مستقر باشه، حرکات جزئی اشکال نداره، مثل حرکت دست، حرکت انگشتان، یا خیلی اگه حرکت بدن هم هست خیلی کم باشه، جزئی باشه، زیاد نباشه. در بحث تکبیرت الاحرام ما اشاره کردیم که موقع گفتن تکبیرت الاحرام باید بدن آرام باشه، اما دستاری که داره بالا میاره اگه در حال حرکت باشه اشکالی نداره. یا مثلا بدن تکون خورده، تکان جزئی بوده اما طرف مستقره، یعنی یا آرامش و اطمینانی استقراری داره، اینجا هم همینه. و نکته مهمش این است که ما وقتی که میخوام ذکر رکوع رو بگیم به حد رکوع رسیده باشه. وقتی که هنوز داریم ذکر میگیم از رکوع سر بر نداریم، اینو داریم تاکید میکنیم. اما حالا به مقدار ذکر واجب یا ذکر مستحب هم همینه. یه وقت از کسی در رکوع فقط ذکر واجب رو میگه، ذکرای مستحب نمیگه. خب همین ذکر واجب باید در حال آرامش بدن باشه. یه وقت از ذکر مستحب هم میگه، مثلا همین سبحان الله رو 5 بار میگه، یا یک بار میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، خب این ذکر واجب شد. دو تا هم سبحان الله میگه، یه دونه سبحان الله